خب سلام، صبح بخیر. مشکل فنی داشتیم حل شد. خودتون تشویق کنید. خب خیلی عالی، خیلی خوش اومدید. حالتون چطوره؟
عالی.
مرسی. خب ما دو هفته پیش کم سطح انرژی صبحگاهیمون کم بود، الان میخوام یکم سطح انرژی صبحگاهی بره بالاتر. نه جیغ نزنیم، شما مسئولیت خودت انجام بده، سیستم سازی داشته باش. ماشاءالله. صبح بیدار شید ببینم همه با هم راست با هم با هم یک دو سه. خیلی شدید، همه دست بالا این بر پا محکم، پا محکم. همه این بر با من بیان، با من. یک دو سه، یک دو، ماشاءالله. پا محکم قطعش میکنم اگر انرژی نشته. همه این بر یک دو سه، بریم. یک داشته باشیم بر آن چه گذشت. خب بچه ها دیگه توجه کنید، انرژیاتون رفت بالا. خب من یه بار دیگه یاداوری میکنم که ساختار دوره آموزشی من ICM بود. یاد میگیرید information، به کار میگیرید، case study میکنید، میرید انجامش میدید و در نهایت اون چیزی که به کار گرفتید و با دوستانتون به اشتراک میذارید. پس به اشتراک گذاشتن بخشی از آموزش من. و بعد گفتیم سگانه موفقیت چی بود؟ یه بار دیگه، دوباره، فعالیت. ذهنیت رو اینجا مثل بدن انسانه دقیقا، ذهنیت، مهارت و پاها فعالیت. ذهنیت مغز شما، مهارت بازوان شما و فعالیت پاهایشو. و بعد گفتیم که چی در مقابل چی؟ چی نباشید؟ صرفاً موشن نباشید. چون بعضی وقتا دوستان فکر میکنن که خب موشن به طور کل نداشته باشه. نه، باید آموزش ببینید، باید تحقیق بکنید. ولی صحبت من بود که صرفاً موشن نباشید، چون موشن شرط لازم. موشن مثل ذهنیت و مهارت، هر چقدر شما بدونید، هر چقدر بازدمان قوی داشته باشید فایده، ولی لازمه. و برای کافی بودن باید فعالیت کنید و اقدام کنید. و برای اینکه نتا قدم های کوچک بردارید، اقدامک ها رو به شما یاد دادیم. اقدامک یعنی یه بار دیگه، اقدامک یعنی و بعد سگانه شخصیت رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم چی نباشید؟ کاملگرا نباشید، مسئولیت گریز، منفی نگر. و چی باشید؟ اقدامگرا و مثبت نگر. و بعد جزوه ذهنیت رو به شما دادم و خلاصش رو اینجا برای شما آماده کردم. دو نوع ذهن داشتیم، فیکس مایندست، گروث مایندست، یا ذهنیت ثابت یا ذهنیت رشد، ذهنیت ایستا یا ذهنیت پویا. خب ذهنیت ثابت چی میگفت؟ اونا که ذهنیت ثابت داشتن چجوری بودن؟ وقتی با چالش روبرو میشدن از چالش ها فرار میکردن. و اونا که ذهنیت روبروش داشتن چیکار میکردن؟ استقبال میکردن چالش. اونا که ذهنیت ثابت داشتن به موانع برمیخوردن چیکار میکردن؟ متوقف میشدن و تسلیم میشدن. و اونهایی که ذهنیت روش داشتن پافشاری میکردن، استمرار داشتن، صبور بودن. اونهایی که ذهنیت ثابت داشتن تلاششون به چه صورت بود؟ وقتی به مانع برمیخوردن چه اتفاقی میافتاد؟ فکر میکردن که تلاش کردن فایده ای نداره. و اونهایی که ذهنیت در واقع روش داشتن تلاش رو تنها عامله رسیدن به موفقیت می‌دونستن. افرادی که ذهنیت ثابت داشتن وقتی انتقاد می‌شدن چیکار می‌کردن؟ به بازخوردهای منفی توجه نمی‌کردن. و اونهایی که ذهنیت رشد داشتن، هر کسی بهشون بازخورد منفی می‌داد چیکار می‌کردن؟ می‌پذیرفتن و یاد می‌گرفتن. خیلی عالی. اما استراتژی دوره بیزنس کوچینگ رو یک بار دیگه دوست دارم مرور کنم تا برای شما جا بیفته که داستان چیه. آره بره بالا خوبه، رفت بود بالا خوب بود، اون عقب هم فکر کنم میبینم. بره بالا تر. آره گفتیم که علت عدم موفقیت های دوره ها در ایران که ماکسیموم موفقیتشون 20% هست چی بوده؟ اینکه اطلاعات زیاد به شما میدادن، تلمبار اطلاعات، اوورلود دیتا، فیلترهای منفی که دانش پذیران داشتن مانع از یادگیری و جذبشون میشد و عدم پیگیری و بکارگیری مانع موفقیتشون. و ما تو دوره چیکار کردیم؟ برای تلمبار نشدن به شما اطلاعات کاربردی یا مغز رو به شما میدیم. برای فیلترهای منفیتون، عدم پذیرشتون چیکار کردیم؟ اومدیم افرادی که از همین داده ها نتیجه گرفتن رو آوردیم بالا. به قول بعضیا وقتشون تلف شد ولی باورهاشون اصلاح شد. من همزمان داره بازخوردهای طول هفته که به من دادین داره پاسخ میدم، چون من تمام بازخوردهای شما رو میخونم، سیستم خودم رو اصلاح میکنم و مواردی که باید شما رو آگاه کنم آگاه میکنم. و عدم پیگیری رو چجوری برطرف کردیم؟ با کوچهای اقدام. شب و روزتون این جمله است. جمله خیلی ساده است و تنها عامل موفقیت شماست. انضباط فردی یعنی آفر نه خدایی، خیلی خوب بود، ماشاءالله رفتار خودت، ماشاءالله همه آله. مرسی. و مهمترین بخشش اون چه نخواسته هاتون بود. بارها و بارها دیدین آدم ها کارهایی که نمیخواستن انجام بدن، بعض وقتا طلبای یک ساله داشتن، بعض وقتا جلسات مختلف نمی رفتن، ولی به نخواسته هاشون عمل کردن، از 100,000 تومان تا 1,000,000,000 تومان درآمد داشتن بابت همین یه نخواستن، عمل کردن به این نخواستشون. اقدامک هم چون گفتیم خیلی که ازتون نمی کنم، ولی مهم اینه که ضرب العجل تعیین کنید، چون مهمترین بخشش اینه. و همچنان تأکید میکنم شما محتاج ترین به عمل کردن به دانسته هاتون تا کسب دانش جدید. و گفتیم این شعر حکیم ابوالقاسم فردوسی رو خودم فرمول کردم و گفتم ارزش کردار 400 برابر بیشتر از گفتاره، یعنی به کارگیری ارزشش 400 برابر بیشتر از. این به این معنا نیست که شما نباید یاد بگیرید، باید درست یاد بگیرید. و گفتیم برای موفقیت در کسب و کار باید از محک استفاده کنید. محک چی بود؟ مشاور مالی، حقوقی و یک کوچ حرفه‌ای. ارزش این و مهمترین بخشش کدوم بود؟ مشاور حقوقی. و چند میلیارد ارزش داشت؟ 5 میلیارد. تجربه شکست و ورشکستگی دوستانمون همین یه جمله داشتن یا نداشتن مشاور حقوقی بود. مهمان داریم. قشنگ بگین دیگه. عالی. دعوت میکنم از استادم، منتورم، رهبر ارشد آقای محمد مهدی فنایی. با تمام انرژیتون.
صدا
با ریتم دست بزنید. تمام انرژی رو بفرستید بر خیلی عالی.
خب امروز خیلی سعادت بزرگی نصیبم شده که در جمع فرهیختگانی که عاشقانه به دنبال موفقیتن، یعنی شما همگی متوجه شدید که کوچینگ چقدر موثره در بیزینس و در کار. و خیلی خوشحالم که در مملکت ایران هنوز چنین مجتمعی هست و چنین رشدی در ایران هست. دیروز من یه سخنرانی داشتم در همایش مدیران که مسیح عزیزم اونجا بود، اینجا من عاشق این پسرم. جان خیلی گله، خیلی عاشقشم. تو یک جمعی بودیم که آقای دکتر معظمی صحبت میکرد، خانم آریانا اونجا بودن، درست میگم؟ آریای مهر. و بعد گفتن که ما خیلیم یه جلسه با تون داشته باشیم. گفتم من یک شنبه ها یک در میون توی شرکتمون صبحانه خوری داریم و اگر بیایید خوشحال میشم. یهو دیدم که مسیح عزیز در کنار منه. اون روز اینقدر ذوق کردم، اینقدر عشق کردم و دیدم چه آدم بزرگی شدم. من چند تا
یه مقدمه بگم درباره دوستانی که اینجا هستن. اکثرا در واقع 70% دوستان کار صاحب کسب و کارن.
ماشاءالله.
و 10-20% هم یا کار 30% باقی مونده یا کارمندن یا کارجوان، یعنی دوستانی کاری رو راه اندازی کنن. و خب صادقانه ما میخوایم
خیلی خوب جایی آره اومدن
کمک کنیم که ببینین چقدر میتونه تجربه شما استفاده کنن، به خصوص اون بحث اخلاق در کسب و کار و اینکه باور داشته باشن برای کارمندان کارجویان که میتونن کسب و کار خودشون تو این شرایط راه اندازی کنن.
خب اون وقت من حداقل 2 ساعت و نیم وقت میخوام دارم.
هر چقدر دلتون میخواد چون وقتی.
خب کسایی که موافقن دست بزنن.
خیلی خیلی واقعا ماشاءالله.
خب
ماشاءالله.
مرسی مرسی
واقعا آقای.
خب من میخوام ببینم چند نفر از شما بودید که در جلساتی که من صحبت کردم حضور داشتید؟ چند نفر؟ خب پس انگوش شمارید. جان اختیار دارید، اختیار دارید. پس خیلی خوشحالم که میتونم مطالبی رو که صحبت کردم و در اکثر جاها مورد توجه قرار گرفته باز برای شما صحبت کنم. دوستان عزیز، ذهن ما یک ذهن جستجوگری هست که در این ذهن ما نطفه های معجزه‌گری است. این نطفه های معجزه‌گر به طریقی اکتیو میشه و شما میتونید از اکتیو شدن نطفه معجزه‌گر مغزتون معجزه‌گر بشید. معجزه‌گر بشید در روابط انسانی، معجزه‌گر بشید در کسب و کار، معجزه‌گر بشید در اندوختن ثروت حلال و طیب و پاک. پس چقدر زیباست که ما این ذهن که شامل نطفه های معجزه‌گر هست به طریقی ببینیم چجوری میشه اکتیوش کرد. یکی از راه هایی که میشه این رو اکتیو کرد همین جلسات هست و در کوچینگ ها میتونه نطفه های معجزه‌گر ذهن ما اکتیو بشه. شما خیلی انسان های خوشبختی هستید که ثبت نام کردید، اومدید و در کوچینگ ها شرکت میکنید و مطمئن باشید نطفه های معجزه‌گرتان آنچنان اکتیو میشه که دنیایی رو خواهید ساخت. پس حضورتون در اینجا بهتون تبریک میگم و به افتخار خودتون کف محکم بزنید. امروز من میخوام دو چیز رو برای شما عزیزان تشریح کنم و بگم. یکی که این نطفه معجزه‌گر که در مغز انسان هست ببینیم انسان خودش رو چه جوری شناخته و آیا خودمون رو تا کنون شناختیم یا نه. من فکر میکنم که خیلی از انسانها، خیلی از مدیران مملکت ما هنوز خودشناسی نکردن. خودشناسی رو من چهار اصل درش دارم. اصل اول اینه که خداوند در قرآن کریم، مرسی، این گل تقدیم به همه شما عزیزان، مرسی، مرسی. چقدر خوشحال میشم در جمعی که همه شادید. این شادی شما اثر کوچینگ هایی بوده که مسیح عزیز ما فراهم کرده. به افتخار مسیح جان دست بزنید، به پا خیزید و دست بزنید. مسیح استیو جابز ایرانه، مسیح بیل گیتس ایرانه. بفرمایید بفرمایید. باورتون نخواهد شد روزی رو که مسیح در دفتر خودم دیدم، بزرگترین نعمت رو دیدم خدا به من ارزانی داشته. مسیح عزیز اومده تو دفتر ما، با هم صبحونه میخوریم و صحبت های دوستان ما رو گوش میکنه. مسیح خیلی بزرگی، ما شادت باشه. مقدار زیادی هم حسادت میکنم بهش، حالا یه جوری باید جمعش کنیم. خب دوستان عزیز، پس انسان در قرآن گفته که اشرف مخلوقات هست. پس منی که اینجا وایستادم، شمایی که اینجا دارید گوش میکنید، اشرف مخلوقات هستید. یعنی بالاتر از شما خداوند در دنیا مخلوقی نداشته و نخواهد داشت. پس اگر من اشرف مخلوقات هستم، کاری باید بکنم در شأن اشرف مخلوق بودن. دومی کار زیبای خدا این بوده که گفته من بهت عقل میدم تا بر کائنات پیروز بشی. پس ما انسان‌ها دارای عقلی هستیم که میتونیم بر کائنات پیروز بشیم. کسی که میتونه بر کائنات پیروز بشه، آیا مشکلات روزمره زندگی مشکلیه براش؟ پیناته، صفره. پس ما اشرف مخلوقات هستیم. من تکرار میکنم که در ذهن جستجوگر شما نطفه اشرف مخلوقات بودنتون رو اکتیف کنم. باز تکرار میکنم، خداوند عقل به ما داده تا بر کائنات پیروز بشیم. اون نطفه معجزه گر باید اکتیف بشه الان که من صاحب عقلم، بر کائنات پیروز میشم، پس بر مشکلات کوچیک که مشکلی نیست. سوم، خدا میگه من روحم را در تن تو دمیدم. همه شما حامل روح خدایید. چون حامل روح خدایید، به روح خدا باید احترام گذاشت، باید به همدیگه احترام بگذاریم، باید عاشق همدیگه باشیم. حالا راجع به این موضوع هم بهتون یه مطلبی رو میگم. پس ما، تکرار میکنم، انسانها اشرف مخلوقات دارای عقل و دارای روح خداییم. خدای بزرگ وقتی دید که این سه عامل را در وجود انسان گذاشته، به فرشتگان گفت برای چنین موجودی سجده کنید. پس ما مسجود فرشتگانیم. همه تون بلند شید به افتخار خدا یک کف محکم بزنید و بگید خدای بزرگ ممنونم که ما همگی رو مسجود فرشتگان خلق کردیم. خدای بزرگ سپاسگزارتم، سپاسگزارتم، سپاسگزارتم. بفرمایید. پس انسانی که دارای روح خداست، فرشته براش سجده کرده، دارای عقلیه که میتونه بر کائنات پیروز بشه و اشرف مخلوقاته، چه انسانی ساخته شده؟ بیل گیتس، استیو جابز، جک ویلش، انیشتن، اینا فهمیدن روح خدا درشونه، من جمله مسیح عزیز فهمید روح خدا درشه، باید خدمت به اشرف مخلوقات بکنه. از امروز که از اینجا بیرون میریم، یاد داشته باشید که خودتون رو آنچنان دوست بدارید و به خودتون احترام بگذارید که من اشرف مخلوقاتم، من مسجود فرشتگانم. خودتون رو بغل کنید، بگید دوست دارم. من به خودم هر روز میگم آقا مهتی نوکرتم، دوست دارم. و امروز از خونه خدا دارم میرم بیرون. توفیقم بده که بهترین خدمت برای اشرف مخلوقاتت بکنم. مرسی، مرسی، آمین، آمین. خب، پس این اشرف مخلوقات باید بره دنبال این که ببینه چه راههایی داره برای که نشون بده اشرف مخلوقاته و چجوری احترام بذاره به هم نوعش. به این مطلب میرسیم. ولی دیروز تو جایی که من سخنرانی میکردم، عده زیادی از دولتی ها بودن و مسیح عزیز بود. تنها بخش خصوصی که صحبت کرد من یکی بودم، دیگه بقیه دولتی بودن. صحبت های مختلفی داشتم. یکی از صحبت هام این بود که یکی از دوستان منو خیلی اذیت کرد و من رو به زندان انداخت. و وقتی که از زندان میومدم بیرون، زنگ زدم به مادرم، گفتم مادر نفرین کن فلانی رو که خدا از رو زمین برش داره، خیلی منو اذیت کرده. مادر من در اومد گفت که مهدی آقا، هیچ کس رو نفرین نخواهم کرد. گفتم چرا؟ گفت چون حامل روح خداست. گفتم پس چه کار میکنی؟ گفت دعاش میکنم که خدا به راه راست هدایتش کنه و دعاش میکنم از عقلش استفاده کنه. مرسی. برای شادی روح مادر منم یه دست محکمتر بزنم. مرسی. حالا آیا نمیخوایم ما کاری بکنیم که چون مسلمان هستیم، اعتقاد به قرآن داریم، برای هیچ مملکتی مرگ نگیم و به جاش دعا کنیم؟ انشالله روزی برسد که ایران ما هم دارای عقلی بشه که برای همه خیر خواهی بکنه. انشالله. آمین. بله. خب من دو سه تا مطلب میخوام بگم. نمیدونم الان پر روی کردم دو ساعت و نیم، ولی حداقل یه ساعت و نیم وقت دارم. از امروزتون که برگردیم به این که بچه ها، ما اگر اشرف مخلوقات هستیم و میخوایم به هم نوعمون احترام بگذاریم، باید یه دل گنده داشته باشیم. من دل گنده رو از یکی از حضرت محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، گرفتم. یکی هم از شعر زیبای مجتبی کاشانی. حضرت محمد وقتی میرفتن مسجد، یک خانم یهودی سرشون خاکستر میریخت، ایشون هیچی نگفتن، صبر کردن. بعد از صبر کردنها یک روز که خاکستر به سرشون نریختن، گفتن داستان چیه؟ گفتن که این خانم مریضه و در بستر بیماریه. بلا فاصله حضرتونو بخشیدن. بعد از بخشش باش تعامل کردن، رفتن به دیدنش. و اون زن یهودی وقتی این صبر و گذشت و تعامل رو دید، بلند شد تو رخت خواب، گفت اشهد ان محمد رسول الله. حالا ببینید آیا ما میتونیم این کارو بکنیم؟ میتونیم اگر دوستمون یک کار خلافی کرد، یک مشکلی برای ما پیش آورد، ما گذشت کنیم، بخشش کنیم؟ بهترین راه حلی که میتونه شما رو تسویه کنه و بسیار با اعصاب راحت زندگی کنید، بخششه، گذشته. بیایم یاد گیریم چجوری میتونیم بخشش کنیم، چجوری میتونیم گذشت کنیم و در مقابل انسانی که برای ما مشکلی ایجاد کرده، به چه طریق ظریف و قشنگی اون رو به مسیر زیبا بندازیم. هنر ما اینه که اگر یک انسانی از عقلش استفاده نکرد، اگر یک مسیر زیبایی نرفت، وظیفه ما هست که اون رو به مسیر زیباتر برسونیمش. خب حضرت محمد این کارو کرده. آثار صبر، گذشت و تعامل امروز اینجوری شده که هر جایی اسم محمد میارن صلوات میفرستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد 1400 سال گذشته ها، ولی اثر صبر، بخشش و تعامل نمودش اینجاست، رد پا و اثرش هنوز اینجاست. بعد اومدن زیباترین، خوشبوترین گل جهان، اسمش گذاشتن گل محمدی. این گل محمدی رو میجوشونن، عرقش رو میگیرن، این عرق برای اعصاب، برای قلب، برای تقویت اعصاب خوبه. من همه اینا رو در اثر چی میدونم؟ بخشش و صبر و تعامل میدونم. پس بیاید یاد گیریم تو زندگیمون صبر کنیم، تعامل کنیم و بخشش کنیم. اون وقت بدونید چقدر میتونه موفق باشه در کسب و کارتون و چقدر میتونه موفقیت حاصل بکنه برای ایجاد روابط خوب با انسانها. در این مورد مجتبی کاشانی عزیز یه شعر داره. شعرش اینه، میگه: گاه بر بی احترامی احترام، بخشش و مردی به جای انتقام. چقدر زیباست. گاه بر بی احترامی احترام، بخشش و مردی به جای انتقام. در این رابطه یه حادثه‌ای برای خود من اتفاق افتاد که میخوام براتون بگم. و مطلبی که میخوام بگم اسم مشتبه کاشانی آوردیم. یه شعر زیبا و قشنگی داره که این شعر زیبا و قشنگ رو میخوام بگم و یادداشت کنید و بخونید و همون نطفه های معجزه‌گر که گفتم درش بکارید. این را میگه: ذهن ما باغچه است، گل در آن باید کاشت، و نکاری گل من علف هرز در آن میروید. زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از برداشتن هرزگیان علف است. گل بکاریم بیا، گل بکاریم بیا، تا مجال علف هرز فراهم نشود. بیگلارایی ذهن، بیگلارایی ذهن، نازنین نازنین، هرگز آدم آدم نشود. مرسی. و اما شعر رو میشه خوند. آقا خیلی ممنون، عالی بود. شعر رو میتونیم بخونیم، مثل روغن کرچکه که پزشک تجویز میکنه ولی خوردنش خیلی مشکله ها. بله، شعر هم میشه خوند ولی عمل کردنش. بیاید امروز یاد گیریم، از این به بعد، از این جلسه که رفتیم بیرون و زورم نهار رو با هم انشالله نهارمون میدیم مسیحا، از اینجا رفتیم بیرون، تو زندگیمون یاد گیریم و عمل کنیم. الان فکر کنم یاد گرفتیم که اشرف مخلوقاتیم، روح خدا درمون هست، دارای عقل هستیم که بر کائنات میتونیم پیروز بشیم و مسجود فرشتگانیم. خیلی بزرگیم، خیلی با اهمیتیم. خب این آدم با اهمیت باید کارای با اهمیت هم بکنه. یک روز، دوست دارید یه قصه براتون بگم؟ یه یه داستان واقعی که برای خود من اتفاق افتاد براتون میگم. دفتر سابق ما تو خیابون میرداماد بود، نبش بزرگ راه مدرس. یه ماشین سنتیننتال هم اون زمان داشتم، نه یه ماشین تویوتا بود، نمیدونم اسمش، حالا یه یادم رفت. این دم شرکت تو خیابون پارک بود، منم خیلی عجله داشتم، اومدم سری و سی در ماشین رو باز کردم سوار بشم. یه ماشین رسید ریش ترمز کرد، شیشه شو کشید پایین. حالا من اینوری میگم، گفت: ای احمق بیشور، در ماشین رو اینجوری باز نمی کنم. خب من یک حرف بدی شنیدم، در جواب چه کار باید بکنم؟ بلافاصله گفتم: جناب بسیار خوب تشخیص دادید، من خیلی بیشوری کردم و در ماشین رو اینجوری باز کردم، ولی احسنت به شما که به موقع ترمز کردی، نه به من صدمه زدی نه به خودت. میشه خواهش کنم بیایید این بغل وایسید با هم دیگه بریم یه چایی بخوریم؟ دفتر ما اینجاست. این آقا ماشینش رو آورد کنار و منو بغل کرد و بوسید و گفت: معذرت میخوام، امروز ادب از شما آموختم. گفتم: ببین چرا داری توهین میکنی؟ گفت: چه توهینی؟ گفتم: میگن ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. من چه بی ادبی کردم؟ یهو منو بغل کرد برد بالا، گفت: دیوانم کردی، من تو سوئیس زندگی میکنم، کجا زندگی میکنم؟ گفتم: نه، تو ایران، منم یزدیم و داریم با هم صحبت میکنیم. هیچ، ایشون به من گفت که اجازه بده من برم، چون خیلی عجله دارم، سه بعد از ظهر میام. سه بعد از ظهر دیدیم یه آقایی با یه قواره پارچه بسیار زیبا وارد دفتر شد، نشستیم. گفت: من پارچه فروشی دارم تو زردشت و حرکت امروز شما منو اینقدر به فکر واداش که بقیه کارم رو ول کردم، اومدم دیدن یه آدمی که متفاوته، یه آدمی که نمونه شو ندیدم. از اینکه اون موقع من نمونه شده بودم کلی خوشحال شدم. گفت که خب من خیلی فکر کردم چی شد که جواب منو اینجوری دادی. گفتم یه شعر داره دکتر کاشانی، مرحوم دکتر کاشانی، میگه گاه بر بی احترامی احترام، بخشش و مردی به جای انتقام. من در اونجا وقتی شما گفتی ای احمق بی شعور در ماشین رو باز نمی کنن، من هزار برابر این با انواع و اقسام فوش خارمادرم میتونستم بهت بگم، ولی هنر من، زیبایی من، متفاوت بودن من این بود که در بیام متفاوت عمل کنم، متفاوت با شما صحبت کنم. بیایید یاد گیریم که متفاوت باشیم. و خیلی خوشحالم امروز که میبینم پارچه رو باز کردم، دیدم پارچه قشنگیه. به منشیم گفتم دو مرتبه کادو پیچیش کن، چون بعد از ظهر میخوام برم دیدن حاجی. ما هم خویه از یستم و دیگه اقتصادی، گفتم اینو چیز کن، میخوام برم دیدن حاج آقا هاشمی بهش بدم. این بنده خدا تا فهمید که ما این هدیه او رو داریم میبخشیم، گفت ببین میخوام به تنت پارچه من باشه. 3 قواره پارچه دیگه برا من آورد. یعنی من با یک حرکت هنرمندانه من با یه حرکت هنرمندانه صاحب 4 قواره پارچه شدم. دوست عزیزی پیدا کردیم، قربون صدقه همدیگه میریم، الان ایشون کاناداست. و بازتاب این چی بود؟ بعد از 6 ماه 8 ماه خدا رحمت کنه کپتان نیکخا، برای شادی روح کپتان نیکخا هم یه دست محکم بزنیم. یک کپیتان جوان دوست داشتنی بود، هر دفعه من باش پرواز میکردم منو دعوت میکرد تو کاکپیت بغل دستش، سکته کرد. او بود و یک کپیتان دیگهی که این دوتا متاسفانه جوان بودن و سکته کردن. آقای نخلی هم برای شادی روحش یک کف محکم بزن. به هر صورت این مسیریه که همه باید بریم، ولی رد پای زیبا از خود گذاشتن، و رد پا هم رد پای ثروت نیستا، رد پای اخلاقه، رد پای مهربونیه، رد پای رفع دردی از دردمنده. به هر صورت با کپتان نیکخا توی جلسه شعری بودیم، همگان نشسته بودن و داشتن شعری میخوندن، و بعد شاعر اون جمع در اومد گفت که یه شعر میخونم براتون، گاه بر بی احترامی احترام، بخشش و مردی به جای انتقام. و داستان اینه که یه آقای فنایی، محل کارش در میرداماد نبش بزرگراه مدرس، یه ماشین اومده و اینا، و همه یه داستانی که براتون تعریف کردم تعریف کرد. یه کپتان نیکخا بلند شد و گفت استاد اون آقایی که میگید اینجاست. من بلند شدم، همه به افتخار من کف زدن، همه منو بوسیدن، همه منو بغل کردن. گفتم وای، یک کار کوچولو که هنرمندانه به جای این که دریوری بهت بگن تو صحبت قشنگ بکنی، به کجاها میکشه داستان. بعد همه بوسمون کردن. بعد که تموم شد گفتن شما صحبتی چیزی داری؟ گفتم ببینید چقدر من بدشانسم، تو جمعتون یه خانم نبود ما رو بوس کنه. همه آقایون بودن. خب این دوتا صحبت کردیم، خسته شدید مثل که دیگه من تمومش کنم. خب مرسی. خب من پس برگردم به صحبت کسب و کارمون، که ببینیم کسب و کارمون چه جوری بوده و به کجا رسیدیم و در ایام تحریم چه جوری ما تونستیم مشکلاتمون رو حل کنیم. و این مشکلات در اثر صداقته، در اثر رعایت حقوق حق و ناسه. شما که کسب و کار رو دارید شروع کردید، در ادامهش دارید میخواید ادامه بدید، میخواید موفقیت های بیشتری نصیبتون بشه. به عقیده من بیایید بنچمارک کنید سازمان های پیشرفته جهانی رو، سازمان هایی که موفقن. ما تو کسب و کارمون چون کار برق هستیم و تابلو سازی داریم، یو پی اس سازی داریم، باسبار سازی داریم، خازن سازی داریم، اتصالات کابل نوری رو میسازیم، حدود 16-17 تا شرکت داریم که هر کدوم از اینا یه مدیر عامل داره و هر کدومشون تو قسمتی از کارهای برقی هستن. بنچمارک ما شرکت زیمنس بود. ما تو شرکت زیمنس لیسانس فنی گرفتیم انتقال جان. بنچمارک ها، بنچمارک یعنی که من اگر در بیزینس تابلو سازی هستم چه کسی توی دنیا بهتر از من هست، اون رو مبدا قرار بدم و برم ببینم اون چه کار کرده و من چطور میتونم کاری بکنم که بشم بهتر از اون. بهتر از اون شدن خیلی مشکله، مثلا بهتر از زیمنس شدن خیلی خیلی مشکله، ولی ما گفتیم که اشرف آقا ببوسم دستت، این آب خوردن داره. اون زمانی که آخوندا آب میخوردن صلوات میفرستدن، حالا ما آب میخوریم کف بزنیم در دست. خوردم تا تایش. بنچمارک یعنی این که من یه جایی رو هدف قرار بدم و کاری بکنم از اون هدفم بالاتر برسم. بنچمارک ما شرکت زیمنس شد. خیلی یک آدم کوچولوی یزدی تو یزد بلند شه بگه من میخوام از زیمنس بهتر بشم، به افتخارش کف بزنید. مرسی. مرسی قربان، خیلی ممنون. جا؟ بله. خب به افتخار ماشالگو هم ماشالا بگید. خب همه متوجه شدن که بنچمارک یعنی چی؟ احسن. حالا که همه متوجه شده، باز به افتخار خودتون یک کف بزنید. خب ما به بچه ها گفتیم که انتقال تکنولوژی یعنی نقشه بدن تابلو رو چجوری بسازیم، سیم رو چجوری خم کنیم، شمش رو چجوری سوراخ کنیم و و و و و. بالاخره انتقال تکنولوژی ساخته یه تابلو مهمه. ولی انتقال دانش HR و رفتار سازمانی هم باید ما بتونیم لیسانسش رو بگیریم. لیسانسی که در زیمنس بود همه کاری شفاف بود، به پرسنلش احترام میگذاشت. خب من روابط عمومیم خیلی خوبه، خیلی با زیمنسی ها رابطه برقرار کردم تا رسیدم به عضو هیئت مدیره زیمنس، آقایی به نام راف کریستیان. من هر دفعه از ایران میخواستم برم راف کریستیان رو ببینم، وقتی زنگ میزدم منشیش میگفت سمیناره. تا بالاخره یه وقتی پیدا میشد، من بلافاصله بلیط میگرفتم میرفتم پیشش. در یه روز پرسیدم آقای راف کریستیان، تو که اینقدر سمینار میذاری، این سمینار رو برای چی هست؟ گفت ها، من سمینار میذارم که مهندسینم همکارام دور هم جمع بشن، یک مطلبی میگم که اون مطلب یاد میگیرن، ولی اصل سمینار من اینه که دو تا عضو زیمنس روبروی هم بشینن، با همدیگه قهوه بخورن و بتونن درد دل بکنن. خیلی مطلب جالبیه. ما یاد گرفتیم که تو شرکتمون باید اینجور روابط رو داشته باشیم. ما هر ماه تو کارخونمون جشن تولد داریم. نمیدونم آیا از موبایلم میشه یه فیلمی از جشن تولد بچه‌ها چیز کنیم، نصب کنیم و ببینید. هر ماه باشون میگیم، میخندیم. محیط باید یک محیط شاد باشه، محیط باید یک محیطی باشه که کشش داشته باشه برای کار کردن. در یک محیط افسرده، در یک فضای آزرده، شما انتظار کار خوب نخواهید داشت. بر صورت دوستان عزیز، ما با زیمنس کارمون رو شروع کردیم، چندین سال با روابط خیلی خیلی خوب رفتیم جلو. من اینو بدم به دوستان. خب یاد گرفتید موقع سلفه کردن دست میدنید. خب با زیمنس وقتی شروع کردیم به کار، زیمنس ما رو آدیت میکرد. آدیت کردنش به این شکل بود که یک مهندس با تجربه تو رشته تابلوسازی میفرستاد یزد بدونی که هیچ کس بفهمه. اونم سوار تاکسی میشد میومد تو کارخونه ما، یک راست میرفت سر مونتاژ ما، سر ساخت قطعات ما، سر داکیومنتی که داشتیم و همه رو چک میکرد. ما برای لیسانسش شاید مثلا 150,000 یورو پرداخت کردیم، ولی من فکر میکنم بیش از 300-400,000 یورو هزینه این مسافرت این مهندسش بود و حق ماموریتی که به این میداد. یعنی شرکت زیمنسگر امروز این چنین شده و 450,000 نفر رو در سراسر جهان نیرو داره و همه جا جنس زیمنس رو میخوان و میگن بالاترین کیفیت، کیفیت جنسش یک طرف، کیفیت رفتاریش هم یک طرف دیگه. مشتریش رو دوست داره، به مشتریش احترام میذاره، میگه مشتری من ولی نعمت منه. اگر این مشتری رو نداشتم نمیتونستم کارخونه آنچنانی بسازم. دوستان عزیز، بیزینسی که دارید مشتریتون رو ولی نعمت خود قرار بدید، باش صادق باشید. و اما این زیمنس ما کارمون رو کردیم و زیمنس دید که تمام استانداردهاشو ما توی ایران رعایت میکنیم و به خوبی رعایت میکنیم. بعد صحبت این شد که تحریم ها شروع شد. باز زیمنس اینجا خودش رو نشون داد که چقدر مشتری مداره. زیمنس آقای دکتر هویرین که بیش از 5,000 نفر کارمند داره، زنگ میزنه منشیش، زنگ میزنه به منشی من که دکتر هویرین میخواد با فنایی تلفنی صحبت کنه چه روزی امکان پذیره و چه ساعتی. منشی من یه ساعتی رو قرار میذاره، ما با همدیگه صحبت میکنیم. آقای دکتر هایرینگ پشت تلفن به من اینو میگه، میگه آقای فنایی، ما 12 سال با همدیگه کار کردیم، مجبوریم امروز رابطمون رو قطع کنیم. این قطع رابطه رو من با یک فکس، با یک تلفن، با یک نامه به وسیله DHL نخواهم پذیرفت. اجازه بدید نماینده تامل اختیار من پاشه بیاد ایران، بیاد خدمت شما و در خدمت شما باشه، توضیح بده و اجبار قطع رابطه رو حضوری خدمتتون عرض کنه. واقعا به افتخار زیمنس کف بزنید. آیا شما میخواید تو بیزینساتون چنین رد پایی بگذارید؟ قطعا به افتخارتون پس کف میزنید. دوستان عزیز، مشتری مداری این چنینه، این چنینه که زیمنس میشه 70 ساله، جشن 70 سالگیشو میگیرن. نمیدونم یا نه جشن 170 سالگی، جشن 170 سالگیشو میگیرن و من آرزو دارم جشن 500 سالگی شرکت کبیرمونو بگیریم. مرسی. یه فیلمی هم داریم مال کارخونه چکمون، اونم اگر بتونن من میگم که اونم رو بگذارن براتون. بر صورت این صحبت رو کرد، نمایندش اومد، مثل که یه استوارنامه میدن به رئیس جمهورا، این استوارنامه شو به من داد. من واقعا هر دفعه میگم منقلب میشم و میگم چقدر زیباست که آدم بنچمارک کنه توی بیزینسش به این طریق مشتری مداری کنه. زیمنس به ما گفت که 6 ماه بهتون وقت میدم، هر جنسی که میخواید بخرید، بعد 6 ماه دیگه رابطمون قطع. در ظرف این 6 ماه ما چیکار کردیم؟ 80% پروژه های ایران که میدونستیم اجرایی میشه جنسشو سفارش دادیم، 80% جنس ها اومد و شروع کردیم به کار کردن. 2 ماه دیگه وقت داشتیم، تو این فاصله نشستیم گفتیم خب زیمنس که این همه محبت کرده، رویالتیشو بیایم حساب کنیم بهش بدیم. 360,000 یورو شد رویالتی، ولی برای ندادن این رویالتی میتونستیم 100 تا کلاه شرعی براش درست کنیم. 1، قراردادمون کنسل شده، 1 سال بعد از 2 سال بعد از تولید باید بدیم، بهانه این که این جنس مثلا ناقصه، نمیدونیم این جنس برای این مشتری کامله، کلا شرعی میدونید که میشه برای همه چیز درست کرد. گفتیم نه، ما 360,000 یورو بابت اجناسی که خریدیم باید رویالتی بدیم. فکرم میکنیم 5-6 سال این تحریم طول بکشه و رابطه مونو میخواییم با زیمنس مستحکم کنیم و رعایت حقوق حق و ناس بکنیم. 360,000 یورو چک کشیدیم، پاشدیم رفتیم زیمنس و چک 360,000 یورویی رو به زیمنس پرداخت کردیم. روزی که این پرداخت شد کل زیمنس به هم ریخت که آقا شرکت ایرانی که اینقدر راجبش بد میگیم، ایرانی ها چقدر کارشون درسته. تو این موقعیت 360,000 یورو پول دارن به ما میدن، چند سال با ما کار کردن. واقعا اونجا یه موقعی حس کردم که برای ایرانمون افتخار آفریدم. مرسی. مرسی. ما 360,000 یورو دادیم، خیلی هم تحویلمون گرفتن و نهار با هم دیگه خوردیم. گفتن حالا ما به فکر این هستیم که چجوری میتونیم این رابطه رو حفظش کنیم و به دنبال برنامه هستیم. شما کیفیتتون خوب بوده، آبروی زیمنس رو تو محصولاتتون حفظ کردید، حساب کتابتون درست و یک پارتنر بسیار قوی و خوبی داریم، میخواییم نگهش داریم و تو فکر هستیم که راه حلی برای این کار بیابیم و این کار رو انجام بدیم. گذشت، شب شد، ما رو دعوت کردن به شام. شام هم خیلی دوستانه نشستیم دوره هم دیگه. یه 10-12 نفر از آلمانیا بودن، یه 5-6 نفر از شرکت ما. یه پسر جوان آلمانی از من یه سوالی کرد که آقای فنایی چرا مسلمونی؟ دلیل مسلمون بودن تو بگو. تو گفتی من مسلمونم، رعایت حقوق حق و ناس میکنم، مسلمون بودن تو به من بگو. خدا رحمت کنه، مرحوم کاشانی میگه جوون امروزی باید دیجیتالی بهش جواب داد. نمیشه سنبل کنی براش، نمیشه فلسفه بافی کنی، پدرم مسلمون بوده، فلان بوده، فلان بوده. خدا به من کمک کرد در اونجا، یه جوابی دادم که شاید کمتر آیت اللهی بتونه این جوابو بده. بهش گفتم که شما رشتت چیه؟ شانس آوردم گفت کامپیوتره. گفتم ببینم اگر برای برنامه کامپیوترت ورژن های مختلفی داشته باشی، از کدوم ورژن برای بهترین اجرا استفاده میکنی؟ گفت of course the last one، بدیهیه، من آخرین ورژن. گفتم منم دین اسلام آخرین ورژن دینه، خیلی باهوش بودم، last one ورژن دین اسلام رو انتخاب کردم. خب، حالا موضوع سه تا شد. به ما گفتن شما از نظر فنی و استاندارد از نظر ما اوکی هستید. از نظر حساب کتابم درست. آقای فنایی تو هم که اینقدر باهوشی، عجب جوابی گفتی که پسره دیگه قانع شد. ولی نمیدونم مسلمون شد یا نه. گفتن فکری میکنیم. فرداش ما رو صدا زدن، گفتن هر کجای دنیا شما دوست داشته باشید بهتون اجازه میدیم کارخونه تابلوسازی بزنید در تحت لیسانس زیمنس. این خودش میدونید چند میلیون دلار ارزش داره که به شما ایرانی اجازه بده هر کجای دنیا میخوای میتونی تو کارخونه به نام زیمنس بنا کنی. این یه افتخاری بود که برای ایرانیا کسب شد. خب ما کشور ویتنام انتخاب کردیم. آقای مهندس اپری از همکلاسی های پلی‌تکنیک من شد مدیر عامل اونجا. یه کارخونه ای اجاره کردیم، شروع کردیم به ساخت. شاید بگم در اونجا بیشتری کارمون شد کاری که میتونیم تابلو به سنگاپور، به مالزی و ویتنام بدیم. البته بعد مسافت یه مقداری مشکل بود، ولی تو این فاصله تحریم چی شد؟ تمام جنس ها از طریق ویتنام به ما میدادن، تمام نرم افزار ها از طریق ویتنام به ما میدادن و نیروهای یزدی ما در اوج تحریم در سال 2015 6 نفرشون، سرتیفیکیتاش هست اگر خواستید حالا تو سایتتون میدم بزنید، در اوج تحریم 6 تا بچه یزدی در مدرنترین کارخونه زیمنس در لایپزیگ دوره مدرنترین تابلوی S8 دیدن. این نتیجه صداقته، این نتیجه رعایت حقوق حقاناسه. مرسی. حالا تو کسب و کارتون بیاید و این رعایت حقوق حقاناس، رعایت حقوق حقاناس یکیش کیفیت خوبه، کیفیت محصول، کیفیت خدمات، اینا میشه تو کسب و کار کاری که رد پای زیبای خودتون رو میذارید. چندین سالگیتون رو از حالا برنامه ریزی کنید، بگید من میخوام این شرکتی که درست کردم، این فعالیتی که میکنم 100 ساله بشه، 200 ساله بشه، 500 ساله بشه. برای 500 سالگی مسیر رو انتخاب کنید. مسیر، مسیر رعایت حقوق حقاناس، کیفیت خوبه و مشتری مداری. جا خب حالا من دوست دیگه فیلمم میگم. خب پس من دیگه صحبتام تموم شد. اگر کاری چیزی داشته باشید دو مرتبه میام خدمتتون. باشه باشه باشه. حالا میخواید این فیلم ها رو نگاه کنید. من فیلم کارخونه چکمونم بهتون نشون میدم و خواسته هایی که در چک مطرح کردم، البته سال قبلش مطرح کردم که دوستان میخوام شعبتون در آمریکا زده بشه و من با A380 تو فرست کلاس پیاده شم در فرودگاه نیویورک، با اتومبیل رویز رویز بیایید دنبالم و تشریح کنید 1200 آمریکایی رو به کار گرفتید. مرسی. من اینجا وای میسم که فیلم ها رو بگم.
خب مرسی، واقعا تشویق کنید استاد محمد فنایی رو. آقای فنایی ما چون این تایم رو برای شما دیده بودیم فکر کنم خداییش کیف کردید. خیلی خیلی باعث افتخار من شد که با استاد آشنا شدم. واقعا ایشون رو منتور خودم، راهبر ارشد خودم میدونم و خوشحالم که یک راهبر ارشد دارم و میتونم از گاهی ایشون رو ببینم در ما بدم من و بتونم این انرژی رو اینجا من هم بدم. اگه موافق باشه دوستان، موافقیم که پرسش پاسخ داشته باشیم؟ کسی سوال داره یا سوال دارین؟ مرسی، تشویق کنین آقای فنایی رو. میکروفون دوستان حاضر کنن لطفا. اون یکی میکروفون رو بیارید.
مهمونه ما هدیه میدن. نه ها به من
میکروفون ایشون. خب یه میکروفون هم
حاضریم که به بهترین سوال هم جایزه بدیم هم جایزه بگیریم. حالا من منتظرم، هم حاضرم جایزه بدم هم بگیرم. خب یا علی،
خب سوالا رو از همونجا
ببخشید. شما داشتید میفرمودید که سه تا از عاملای موفقیت، یکیش داشتن دل بزرگه، بعد حرف تو حرف شد دیگه، دو تای دیگه رو نگفتید.
ها، هر چهارتاشو گفتم.
چهارتاشو گفتید؟
بله، گفتم که برای موفقیت ما ذهنمون نطفه های معجزه‌گری داره که اگر این نطفه های معجزه‌گر متوجه بشن که اشرف مخلوقاتم، دارای عقلم، دارای روح خدا هستم و چی؟
مسجود فرشتگان.
درسته؟ وقتی یه انسان در مغزش، در نطفه معجزه‌گرش این رو جا بندازه که من اشرف مخلوقاتم، اون نطفه معجزه‌گر رو اکتیو بکنه، اون وقت میتونه که بر کائنات پیروز بشه. مشکلات روزمره که چیزی نیست.
دست شما درد.
مرسی. خب بفهم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام مخلص.
شما گفتین که یه تجربه زندان رفتن داشتین، خواستم ببینم یه ورشکستگی داشتین یا نه، چه جوری از اون مرحله خارج شدین؟
بر شکسته که بشی زندانت نمی کنن، چون چیزی نداری، یعنی ارزه نداشتی که زمانی که آزادی از زندان نتونستی پولی جور بکنی، دیگه زندانت بکنن که دیگه نهایت بر صورت بیعقلیه. لذا بر شکسته نشدم. یه شرکت درست کردم به نام تهران پادنا، شرکت رشد خیلی سریع پیدا کرد، به طوری که محصولاتش رو وزارت نیرو پیش خرید میکرد. یکی از این آقایون که حالا مناسبتی هم داشت اومد و گفت سهامتو باید به ما بدی، و آخرش هم مجبور شدم من سهاممو بدم. در اوج گرفتن شرکت منو زندان کردن، نه در باشی.
چجوری باش کنار اومدین؟ چون دوستانی هستن.
سوال کاربردی بچه‌ها بود
که مجبور شدم که برای اینکه بتونم فعالیت‌های دیگم رو به اوج برسونم، گفتم این یکی رو میذارم کنار، ولی کار بهترش رو میکنم. کار بهترش این شد که یو پی اس ساز شدم. امروز بهترین یو پی اس ایران رو دارم میدم، بهترین خازن ایران رو دارم میدم و بهترین سازنده باسوار ترانکینگ شدم.
سلام مهندس.
سلام.
همشهری.
خیلی رد. یک سوالی، ایده ای الکتروکویر از کجا نشأت گرفت؟
شیطنت. ایده ای الکتروکویر.
خیلی رد.
حالا من ایده ای الکتروکویر، سوال خیلی خوبی کردی، خیلی طولانیه، نمیدونم وقت دارم که بگم.
خیلی محدود، چون میخوام خیلی سوال دارم. 5 دقیقه وقت
بدید. عرضم بزرگتون که دوستان عزیز، من 10 سالم بود که پدرم فوت کرد و مادر بزرگوارم با حکاکی کردن که تو فیلمم نگاه کردید هزینه های ما رو تأمین میکرد. خونه ما بدون برق بود و من درسم رو زیر لمپا میخوندم. لمپا یعنی چراغی بود که نفتوش میریختن، فیتیله داشت، بسیار بدبو بود و یک شب این لمپا واجگون شد دست منو سوزون. تو گوگل سرچ کنید داستان زندگی منو میگه. بعد یه آقایی بود که من مدرسه تعلیمات اسلامی می رفتم و هر جمعه می رفتم، این آقا کوچینگ ما بود، کوچینگ اون زمان ما حاج آقا وزیری بود. بعد به ما گفت که بچه ها برای نماز خوندن چه چیزی مطرح هست. هر کسی یه حرفی زد، یکی گفت رو به قبله باید وایسیم، یکی گفت باید وضو بگیریم، یکی گفت باید حمد و سورمون درست بشه. گفت هیچ کدوم از اینا نیست و ایش کدوم نتونستیم جواب بدیم. گفت نماز بی نیت باطله، زندگی بی نیت ببینید چقدر باطله. تو زندگیتون نیت کنید چه کاره میخواید بشید. اونجا من نیت کردم که میخوام مهندس برق بشم و مهندس برق شدم. گفتم چون یزدی هم باید تو یزد کارخونه هم باشه، به کارخونه هم تو یزد زدن و همه کارخونه هم تو یزده، تو ایران هیچ کجای دیگه نیست و در خارج از کشور فعلا در چک و در قطر کارخونه داریم و این مبنای شد و مبنای این که هدف گذاری کردم، بیزینس کوچینگ داشتم. اون زمان ما مسیر رو نداشته، من خیلی دلم میسوزه که چرا اون زمان من مسیر رو نداشتم. میگه مسیر رو داشتم، 100% از استیو جابز بالاتر بودم، 100% یک دونه تلفن مثل اپل بهتر از اپل تو ایران تولید میکردم.
من این نکته بگم،
این فیلم کارخونه چیزمون رو بذارید، چکمون رو بذارید.
فکر کنم دوستان اکثرا استاد محمود معظمی رو میشناسن. استاد محمود معظمی، ایشون البته من ایشون این نقل قول رو من نقل قول خودم دارم، ایشون میگن ایشون بیل گیتس ایرانن، البته استیو جابز هم لقب ایشونی که استاد معظمی به ایشون دادن. و خواهش می‌کنم که من خودم میگم شما واقعا محمد فنایی ایرانین، من به این اعتقاد دارم چون بی‌نظیرید. مرسی.
دیگه
سلام. خدمت شما عرض کنم توی کسب و کار همواره میگن که باید صبر و مداومت داشته باشی برای اینکه به مسیر تو مسیر موفقیت باشی. گاهی وقتا آدم تو مسیر توی شک میفته که آیا دارم راه رو اشتباه میرم به نتیجه میرسم یا نه، هنوز وقتش نرسیده. یعنی هنوز باید صبر داشته باشم.
خیلی این چالش رو دارن،
تشخیصش یکم سخته اگر لطف کنید.
ببینید من خودم هم سیرا بودم، تو زندگیم خیلی بالا پایینای زیادی رفتم، ولی یه چیز میخوام براتون بگم، امروز خیلی بیزینس ها میتونه مسیر قشنگی رو طی کنه چون که بیزینس کوچینگ ها و مراکزی هست که آدم رو میتونه راهنمایی کنه، هدایت کنه. خود من بیزینس کوچینگ شخصی دارم. روزی که میرم یزدی آقایی هست میاد، دو ساعت میشینیم با هم دیگه، هم نهاری میخوریم هم صحبت میکنیم، هم ایده هام رو میگم هم راهنمایی میگیرم. من نظرم اینه که هر موقع یه بیزینسی دچار مشکل شد، حتما با مشورت، حتما با گشایش راه جدید، ولی با صبر. امروز که من اینجا وایسادم خیلی بالا پایینا رفتم، زیر صفر رفتم، صفر شدم، اومدم بالا. شبایی بوده که تا صبح نشستم دست گرفتم خدایا امروز چه کار بکنم. یک چیز منو نجات میداد، ببین اشرف مخلوقاتی باید کار اشرف مخلوقاتی بکنه و امروز افتخار میکنم که کار اشرف مخلوقاتی در حد خودم بسیار زیبا انجام شده.
جناب فنایی عزیز، من میگم عرض شود که خیلی
اولا یه ماشالله برش بگیر.
ماشالله آقای فنایی،
ماشالله.
عرض شود که من در واقع 12 سال سپس اجرایی برق مفنا هستم و بیش از 12 سال با شما در ارتباطم، کاملا شما رو میشناسم. زیمنس هم کار کردیم، شرکت های دیگر کار کردیم و کیفیت و ظرافت و دقت کار شما رو از نزدیک باش درگیرم. الان هم در واقع خودم سرپرست میگم اجرای برق مفنا هست.
خب
بزرگوارید، من خیلی افتخار میکنم که مسیح عزیز بزرگواری کردم و شما رو آوردم، ما از نزدیک شما رو دیدیم. عرض شود که میخواستم ببینم که این که شما در یزد شروع کردی و این که نیومدی مرکز و در اونجا ادامه دادی و اصرار کردی همونجا بمونی، مطمئنا سختی‌های زیادی داشت و به نظر من خیلی برگ برنده هم هست، و این رو به نظر شما چه چیزی میتونیم به ما بگید که دنبال این نباشیم که بریم مرکز شاید، یا همون در هر جایی که هستیم بتونیم شروع بکنیم و کارمون را بندازیم و اون اول استارت کار رو. من الان به عنوان مثال اومدم تو دوره کوچینگ که از مبنام بیام بیرون که برای اینکه به خودم برسم، به جایی که برسم به آقای فنایی، و اینکه میخوام در واقع خودم داستان خودم رو داشته باشم، چجوری با همین حالتی که دارم کمالگرایی رو بذارم کنار و یک کار رو شروع بکنم و هر جایی که شده باشه.
خب خب پس ایشون چون برقیه بیانجه کنار من وایسه به داستان بگم. دوستان عزیز، من در تهران بساز بفروشی میکردم و بساز بفروشی های خیلی موفق. اولین بساز بفروشی تو دربند بود، یک باقی رو خریدم 6400 متر و او دو 240 واحد در ساختم. دومین بساز بفروشی من تو خیابون ولی عصر برج فردوس هست، الان هم برجش هست. یک روز که اونجا داشتن درخت این برج فردوس رو قطع میکردن، یه به خودم مثل که این درخت با من صحبت کرد: ای آدم بیشرف، داری منی که هوا رو صاف میکنم صفا به مردم میدن میبری، به جاش گچ و آهک و فلان سرهم میکنی؟ از اون روز گفتم دیگه بساز بفروشی تو تهران ممنون، من نمی کنم. و آخرین پروژه ساخت و ساز من برج فردوس توی چیزی. لذا گفتم هر کار خونه ای که توی تهران درست بکنم مزاحمتیه برای مردم، مزاحمتیه برای نفس کشیدن بچه های کوچیک. من یک زمین 20,000 متری در احمد آباد مستوفی دارم که از میدون آزادی تا اونجا 20 دقیقه بیشتر راه نیست. اون زمین رو میتونستم کارخونه بکنم. به دو تا کارخونه بغل زمین من نصب شده، حتما شما بازدید کردی، کارخونه تهران پادنا و کارخونه جابان در شهر که احمد آباد مستوفی بغل زمین منه. اون زمین وصف سم کردن که اگر بسازی چنین چنان میشه. گفتم نه، من اعتقاد پیدا کردم تو تهران اطراف تهران نباید هیچ کاری بکنم. اون زمین رو باغش کردم، هر سال میوه هاش کامیون میره برای محک و هوای تهران رو به اندازه پرمگسی شاید دونسته باشم من در آلودگی شرکت نکنم. و اما یزد رو انتخاب کردم. یزد به من گفتن متخصص گیر نمیاد، آدم فنی نمیتونی پیدا کنی، کی میاد از تهران بره یزد و تابلو بخره؟ 100% به شکست محکوم میشی. گفتم ببین، من کار زیبا و قشنگی ارائه میدم و بچه ها رو طوری تربیت میکنم که نیاز به متخصص از تهران به یزد نباشه. تو ذهنم بود باید جهت فلش ها رو عوض کرد. الانم دنبال اینم، جهت فلش ها باید عوض بشه. اولین کاری که تو ایران کردم این بود که کارخونه تابلوسازی تهران وقتی متخصص میخواستن، متخصص یزدی تربیت شده الکتروکبیر میرفت مشکلشون حل کرد. درست این یه دلیل. دومی که ما با زیمنس کار میکنیم، بیشتر کارامون رو از زیمنس ترکیه می‌خریدیم. همش به بچه‌ها گفتم بچه‌ها یک روزی باید برسد که ما دیگه به زیمنس جنس بفروشیم. اگر اون روز رسید، امروز طلاییه. و بهتون بگم امسال ما البته قرار دادمون خیلی کوچیکه، 400,000 یورو تابلو مایه یزدی به زیمنس ترکیه فروختیم. و بعد همیشه بچه های ما می رفتن آلمان برای گرفتن تخصص، فلش از ایران به سمت آلمان بود. حالا مهندسین چکی که استخدام کردیم، این مهندسین میان یزد دوره می بینن، میرن در اروپا که تابلو برای اروپا یا بسازن. دو مرتبه فلش رو عوض کردیم. امروز شما بهترین متخصص رل رو ما در یزد داریم، بهترین مونتاژ کار رو در یزد داریم. و دیروز یه صحبتی کردم که مسیح عزیز بود، بچه ها کارگر کارخونه ما چون فهمید اشرف مخلوقاته، آنچنان با ما کار کرد. آقای مهندس محسن محمد رضایی، حتما دیدیش یا میشناسیش، ایشون کارگری کارخونه ما بود، هم امروز افتخار میکنم هم عضو هیئت مدیره شرکتمونه، هم سهام داره ما هست، هم مدیر عامل یکی از شرکت هامون به نام کیانی ستیسه. پس ببینید اگر شما هدفمند برید جلو به جایگاه خوبی خواهید رسید.
مرسی، تشکر
آقای روحانی. باشه روحانی، باشه.
خب ما چون تایمم تموم شده میخوام یه جمع‌بندی کنم و واقعا تشکر کنم.
من فقط یه فیلم اون کارخونه
کارخونه ای هست آره چک فیلم کارخونه رو میذارید
مثل یه دیگه سوال آبموند برای یه ماه دیگه.
نه دوستان بدونی که آقای فنایی امروز با ما خوشبختانه هستن.
من هستم
زمانای بریک میتونی از هر چقدر کیف کردید آقای فنایی رو تشویق کنید.